ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در آخرین ساعت‌های یک شنبه شب از هر جایی که در 26 شب از آبان ماه با رادیو فردا همراه شدید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. آزاده اصلی هستم و با شما خواهم بود همراه با همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند. نیم ساعت برنامه زنده داریم امشب و در این مدت برنامه تازه ترین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها رو خواهید شنید اگر همراه ما بمونید. با خبرها شروع می‌کنیم این بخش رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت امور اضطراری روسیه اعلام کرده از 50 نفر در سقوط یک هواپیمای بوئینگ در فرودگاه قازان جمهوری تاتارستان روسیه کشته شدند. این هواپیما از فرودگاه مسکو با 44 مسافر و 6 خدمه به تاتارستان پرواز کرده بود. به گزارش خبرگزاری تارتاس، این هواپیما متعلق به شرکت هواپیمای تاتارستان بوده و لحظاتی پیش از فرود سقوط کرد. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه پس از ورود به اسرائیل گفت که کشورش گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد. آقای اولان که برای دیداری 3 روزه وارد اسرائیل شده با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران گفت تا زمانی که نسبت به توقف برنامه سلاح‌های اتمی ایران مطمئن نباشند به فشارها و تحریم‌ها ادامه خواهند داد. او همچنین حمایت فرانسه از اسرائیل را تزلزل‌ناپذیر خواند. این اولین سفر رسمی آقای اولان از زمان انتخاب به عنوان رئیس جمهوری فرانسه به تل آویو است. شیمون پرس رئیس جمهوری و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از رئیس جمهوری فرانسه در فرودگاه تل آویو استقبال کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه به اسرائیل می‌رود تا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگو کند. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه با اعلام خبر همچنین گفت که روز چهارشنبه هم به مسکو می رود تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این مورد گفتگو کند. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه CNN آمریکا بار دیگر هر نوع کاهش تحریم‌ها علیه ایران را معامله فوق‌العاده بد توصیف کرد و گفت که نباید تحریم‌ها را اکنون که سرانجام مؤثر واقع شده کاهش داد، بلکه باید آن را تشدید کرد. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در روزهای 29 و 30 آبان در ژنو برگزار می‌شود. محمد حسین کروبی پسر مهدی کروبی می‌گوید هفته گذشته همراه با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند. او به رادیو فردا گفت که در این دیدار گزارش از آخرین وضعیت این رهبران معترضان به انتخابات سال 88 را با آقای رفسنجانی دادند. به گفته محمد حسین کروبی، آقای رفسنجانی هم گفته است که به آیت الله خامنه‌ای گفته که صلاح و خیر نظام در این است که این دو نفر هرچه زودتر از حصر آزاد شوند، چرا که اگر اتفاقی برای آنها بیفتد ننگش برای همیشه بر دامن نظام میماند و مردم هم خواستار آزادی آنها هستند. در این مورد گفتگویی داریم با محمد حسین کروبی که بعد از خبرها خواهید شنید. وزارت کشور پاکستان اعلام کرده است که پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق این کشور به اتهام خیانت محاکمه می شود. وزیر کشور پاکستان گفت پرویز مشرف ژنرال سابق مطابق ماده 6 قانون اساسی این کشور به دلیل اعلام وضعیت فوق‌العاده در آستانه برگزاری انتخابات در 6 سال پیش و به تعلیق درآوردن قانون اساسی محاکمه خواهد شد. پرویز مشرف 14 سال پیش با کودتا دولت نواز شریف نخست وزیر وقت را از کار برکنار کرد. نواز شریف اکنون بار دیگر نخست وزیر است. و دوریس لسینگ نویسنده انگلیسی برنده جایزه ادبیات نوبل روز یکشنبه در لندن درگذشت. او که در سال 2007 6 سال پیش برنده جایزه نوبل شد، هنگام مرگ 94 سال داشت. دوریس لسینگ از پدر و مادری بریتانیایی در ایران متولد و در رودزیا زیمبابوه کنونی بزرگ شد و در 30 سالگی به بریتانیا رفت. او یکی از مهمترین نویسندگان انگلیسی زبان قرن 20 به شمار می‌رود. دوریس لسینگ بیش از 50 رمان نوشت که دفترچه طلایی خاطرات یک نجات یافته و تابستان پیش از تاریکی از معروف‌ترین آثار اوست.
خیلی متشکرم از تومینا برامس بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. از این برنامه زنده 25 دقیقه دیگه باقی مونده و از این لحظه وارد بخش تحلیلی خواهیم شد. سه روز تا آغاز دور تازه گفتگوهای ایران با غرب درباره پرونده هسته‌ای‌اش و سفر رئیس جمهور فرانسه به اسرائیل.
نتانیاهو دولت فرانسه رو نزدیکتر به دیدگاه‌های خودش می‌بینه در مذاکرات با ایران تا دولت آقای اوباما. در این حال آقای نتانیاهو امیدشون این هستش که روسیه رو نزدیکتر بکنه به دیدگاه.
فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان در حبس خانگی با اکبر هاشمی رفسنجانی و پس از او محمد خاتمی دیدار کردند.
اگر بناس همون حصر رو انجام بدیم که آقای جنتی آماده کردیم از رو اومد خوند، خب حتی اقل به همون چیزی که بدیم به آقای جنتی خونده پایبند بشید.
دولت میگوید شرکت ملی گاز ایران یکی از مهمترین بخش‌های تولید انرژی کشور ورشکسته شده است.
در حالت بسیار ضعیفی قرار داریم. حالا میگن که به خاطر دادن درآمد شرکت گاز به یارانه ها یک صنعت نفت و گاز برای یک دادن یارانه ورشکست بشه.
همراه ما بمونید تا 24 دقیقه دیگه بیشتر میشنوید. سه روز مانده به آغاز دور تازه گفتگوهای ایران با کشورهای 5+1 در ژنو و جنب و جوش‌های دیپلماتیک زیادی در جریان است. روز یک شنبه با ورود فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه به تل آویو، خبرگزاری‌ها به نقل از بنیامین نتانیاهو از سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل هم خبر دادند. نخست وزیر اسرائیل از طرف دیگر قرار است روز چهارشنبه برای گفتگو با رئیس جمهور روسیه به این کشور بره. در مورد همین موضوع بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
در آستانه ورود فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه به تل آویو، خبرگزاری ها خبر دادند که قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا هم روز جمعه پیشنهاد توافق کشورهای 5+1 با ایران را در تل آویو با مقام های اسرائیلی در میان گذارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه با محکوم کردن هر توافقی با ایران از واشنگتن خواسته است از کاهش تحریم ها علیه ایران خودداری کند. سفر فرانسوا اولان به تل آویو در حالی صورت می‌گیرد که سفیر فرانسه در تل آویو روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در این شهر فاش کرده است که لوران فابیوس در مذاکرات ژنو با طرح سه شرط گرفتن تضمین از ایران برای عدم تولید پلوتونیوم در راکتور اراک، خودداری از گسترش ذخیره اورانیوم غنی شده و نداشتن تأسیسات غنی‌سازی مانع امضای توافقی میان ایران و کشورهای 5+1 شده است. نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه هم برای گفتگو با ولادیمیر پوتین به مسکو می رود. از مئیر جاودانفر، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در تل آویو پرسیدم آیا معنی این جنب و جوش های دیپلماتیک و موضع‌گیری های مقام های اسرائیلی این است که توافق ایران و 5+1 در گفتگوهای ژنو در 3-4 روز آینده قطعی است؟ مئیر جاودانفر:
ایران و کشورهای 5+1 به توافق خواهد رسید، ولی دولت اسرائیل نگران هستش که این توافق در آینده به چی تبدیل خواهد شد و به خاطر همین آقای نتانیاهو همین الان دنبال ساخت یک جبهه جدیدی بر علیه دولت ایران هست، اونجا که میتونه داره سعی میکنه که موضع خودش رو در برابر دولت ایران مستحکم بکنه. یکی اینکه آقای هولاند میرسه، دولت اسرائیل از این فرصت استفاده خواهد کرد برای تقویت دادن به روابط خودش با دولت فرانسه، چون آقای نتانیاهو دولت فرانسه رو نزدیکتر به دیدگاه‌های خودش می‌بینه در مذاکرات با ایران تا دولت آقای اوباما. در این حال آقای نتانیاهو قراره که چهارشنبه بره مسکو، چون امید ایشون این هستش که روسیه رو نزدیکتر بکنه به دیدگاه اسرائیل. و در این حال آقای کری وقتی میرسن اینجا، یکی از دشوارترین چالش‌ها برای آقای نتانیاهو خواهد بود، چون الان دولت آقای نتانیاهو و دولت آقای اوباما راجع به مسئله ایران و راجع به مسئله صلح با فلسطینی‌ها مشکلات زیادی دارند.
بنیامین نتانیاهو در آستانه سفر فرانسوا اولان به اسرائیل روز جمعه در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو گفت که نباید در برابر ایران تسلیم شد. نخست وزیر اسرائیل ابراز امیدواری کرد که فرانسه همچنان موضع به گفته او سرسختانه در مذاکرات روزهای آینده در ژنو را ادامه دهد. اما آیا اسرائیل قادر خواهد شد تا چند روز آینده کشورهای غربی را از دستیابی به توافقی با ایران برحذر دارد؟ مئیر جاودانفر:
در حال حاضر نه. اگه آمریکا و کشورهای اروپایی و حتی منادر میکرد موضع فرانسه الان شاید قابل قبول باشه، اگر اونها به یک توافقی برسن، دولت اسرائیل واسه جلوگیری از این توافق تواناییشو نخواهد داشت الان. ولی اگر در چند ماه آینده دولت اسرائیل بخواد از همپیمانان خودش استفاده بکنه در کنگره و تحریمات جدیدی علیه دولت اینا اجرا بکنن، این میتونه به روند مذاکرات ضربه بزنه.
با وجود ناکامی دور پیشین مذاکرات هسته‌ای، یک مقام ارشد آمریکایی شامگاه جمعه گفت توافق جدید با ایران در حال تنظیم است. خانم جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز جمعه گفت از نظر آمریکا تنها گزینه قابل قبول و درست به جای جنگ دیپلماسی است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم روز شنبه در مصاحبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی روسیه گفت
درباره راه‌حل‌های عملی مسئله هسته‌ای ایران اختلاف چندانی نیست. اکنون همه چیز به این مربوط می‌شود که تفاهم‌های به دست آمده را به زبانی دیپلماتیک روی کاغذ بیاوریم، به گونه‌ای که ما سندی مشترک داشته باشیم که قابل تغییر از سوی کسی خارج از مذاکره کنندگان نباشد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت حق غنی‌سازی ایران نیازی به رسمیت شناخته شدن ندارد، چون حق غنی‌سازی برای ایران به عنوان یک عضو NPT به رسمیت شناخته شده است. در این میان مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت ایران خطوط قرمزی دارد که باید رعایت شود. به گفته این مقام ایرانی، تیم مذاکره کننده ایرانی با حسن نیت و جدیت کامل و با دستورالعملی که مسئولان ارشد نظام در جریان آن هستند وارد مذاکرات خواهد شد.
در مورد آخرین تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شنیدید و اینکه 3 روز مونده به شروع دوباره دور تازه گفتگوهای ایران با کشورهای 5+1 چه اتفاقهایی در اطراف این موضوع به وقوع پیوسته. شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ در مورد دور تازه گفتگوها چه فکر میکنید؟
راجع به پرونده انرژی اتمی آقای اولاند و آقای وزیر خارجشون نمیدانن کاری بکنن. ایرانی جماعت هرچند مخالف با رژیم خودشان باشه، ولی دوست مملکت چه دوست هست و اصلا متوجه باشه آقای اولاند نره اونجا با نتانیاهو فلان بگه.
حیف از این شهر زیبای علاج که با این نیروگاه آب سنگین و این داستانهای اتمی این نتحباش آلوده شده. من تأسف میکنم به حال اون شهر بسیار زیبا.
آقای ظریف، خط قرمز باید میزان معاش مردم قرار بگیره، نه انرژی اتمی.
چطور ممکنه در کشوری که حق حاکمیت ملی مردم اون کشور ندارن و رژیم جمهوری اسلامی که همین الان در ایران حق حاکمیت ملی برای مردم به رسمیت نمیشناسه، حق غنی‌سازی اورانیوم رو برای ملت ایران به رسمیت بدونه و بشناسه و توقع داشته باشه که دیگران یعنی کشورهای خارجی این حق رو برای ما به رسمیت بشناسن؟ آیا هم چیزی ممکنه؟ زمانی که شما خودتون به مردم اهمیت نمیدین، چطور ممکنه که دیگران به مردم ایران اهمیت بدن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر اینکه میتونید تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر ما پیغامتون رو بگذارید، میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم نظرتون رو بنویسید. ما تلاش میکنیم در طول برنامه‌های زنده بعضی از این پیام‌های فیسبوکی رو هم بخونیم. اما بشنویم در مورد موضوعی در داخل ایران. فرزندان مهدی کروبی و میرحسین موسوی علاوه بر دیدار با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران هم دیدار کردند. به گفته افراد خانواده مهدی کروبی، او 2 روز هست که در بیمارستان بستری شده و به خاطر مشکلات گوارشی 48 ساعت هست که با سرم تغذیه میکنه. حسین قویمی از رادیو فردا در این مورد با محمد تقی کروبی گفتگو کرده، فرزند مهدی کروبی که در لندن به سر میبره.
برند یه دیداری فرزندان مهندس موسوی به اتفاق 2 تا از برادران من حسین آقا و علی آقا با آقای هاشمی در منزلشون داشتن. آنچه که میخوام بگم محور شاید بحث و گفتگو دیدار بوده، وضعیت فعلی هست و به ویژه عدم پاسخگویی وزارت اطلاعات نسبت به شرایط موجوده. به هر حال بعد از انتخابات و روی کار آمدن دولت جدید این انتظار وجود داشته و داره که دولت در قبال رفتار مأموری پاسخگو باشه. خب حسن آقا تو اون جلسه با سراحت و آراشمی شرایط رو توضیح میدن، نحوه نگهداری پدر رو و محرومیت ایشون از نور و آفتاب و به ویژه بیماری هایی که ناشی از نحوه نگهداری به وجود اومده و مهمتر این که هنوز هیچ مسئول رسمی وجود نداره که حتی خانواده بتونه وضعیت مسئله درمانی رو با اون آدم و با اون فرد هماهنگ بکنه. آقای هاشمی هم خیلی با صراحت در دیدار اظهار تأسف از تداوم و این روش کردن و حتی این نحوه نگهداری رو طبق نکته که برادرم گفتن انفرادی دونستن و سیاز سیاز غیر قابل قبول و این محدودیت رو هرچه سریعتر امیدوار بودن که بتونه برطرف بشه.
آقای کروبی، مادر شما خانم فاطمه کروبی هفته گذشته با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین هم دیدار داشتن. در این دیدار چه گذشت و در صدمین روز دولت روحانی و روابط نزدیک آقای خاتمی و روحانی آیا در ارتباط با انتقال آقای مهدی کروبی به منزل خودشون وعده‌ای دادند؟
نکته خوبی رو اشاره کردیم. جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهور به همراه همسرشون هفته گذشته به دیدن مادر من رفتن. در منزل مادر بودن، اتفاقا برادرم اونجا بودن و فرزندان من مصطفی هم تشریف داشتن و بعدم همون جمع البته میگم فقط دو برادر من به طبق فرزندان آقای هاشمی دیدار کردن. نحوه نگهداری آقای کروبی و نحوه تداوم هست حتی با اون چیزی که خود حکومت ادعاش رو میکنه تطبیق نداره. خب آقای خاتمی تو دیده و صراحت گفتن که منتظر بودن در عید قدیر تحولات خوبی اتفاق بیفته، اما یه شرایطی به وجود اومد که همه مسائل برهم ریخت.
در هزارمین روز حبس آقای مهدی کروبی و میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد، مادرتون خانم فاطمه کروبی در یک پیام ویدیویی هفته گذشته گفتند که اگر آقای کروبی در حبسند حکومت شرایط و چارچوب حبس رو اعمال کنه و اگر در حصرند به چارچوب حصر رفتار کنند. منظور دقیق مادرتون از این کلمات چی هست؟
ببینید، اعمال حبس طبق قوانین کشور تنها از طریق مرجع قضایی امکان پذیره، اما حبس مطابق آنچه که رویه بوده در کشور ما، حالا که ما در قوانین نداریم اما حکومت در قبال بزرگانی اعمال کرده، ایشون میخوام بگن اگر بناست همون حبس رو انجام بدیم که آقای جنتی دستش دادین آماده کردیم از رو اومد خوند، خب حداقل به همون چیزی که دادیم به آقای جنتی خونده پایبند باشید، اجازه بدید نه در منازلشون. الان پدر ما خب میدونید که 2 سال و 6-7 ماه در ساختمان داره زندگی میکنه که بیش از 2 سالش در ساختمانی که متعلق به مقامات امنیتی و نهادهای امنیتی است. ما پدرم الان مشکل درمانیش خب میدونید بسیار جدی است، مجددا الان 2 روز ایشون زیر سرمه، وضعیت گوارشیش اذیت میکنه و الان 48 ساعت پدر ما با سرم الان وضعیتش در اونجا حفظ میشه.
حسین قویمی با محمد تقی کروبی گفتگو میکرد، فرزند مهدی کروبی، یکی از سران معترضان در حبس خانگی، با رادیو فردا صحبت میکرد. از جمله در مورد وضعیت سلامت پدرش میگفت و بهانه این گفتگو همین بود که فرزندان مهدی کروبی و میرحسین موسوی علاوه بر دیدار با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین هم دیدار کردند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم این برنامه رو با یک گزارش دیگه درباره وضعیت مربوط به شرکت ملی گاز ایران. دولت اعلام کرده که این شرکت، یعنی یکی از مهمترین بخش‌های تولید انرژی کشور، ورشکسته شده. حمیدرضا عراقی، مدیر عامل جدید شرکت ملی گاز، یکی از دلایل مهم این ورشکستگی رو کسری منابع مالی و اعتباری خونده. قبل از او بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، اجرای اشتباه قانون هدفمندی یارانه‌ها رو دلیل ایجاد دشواری‌ها در سازوکارهای تولید و پخش انرژی عنوان کرده بود. از نادر صدیقی بشنویم.
NIGC یا شرکت ملی گاز ایران یکی از مهمترین صنایع انرژیزا سرانجام به ورشکستگی افتاد و به گفته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به خاطر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دستگاه بزرگترین بخش انرژی کشور به آستانه نابودی کامل رسید. آقای زنگنه همچنین گفته است که سازمان‌های بزرگ انرژی همچون توانیر، شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و شرکت گاز نابود شدند. خبر ورشکستگی شرکت گاز را حمیدرضا عراقی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده است. این خبرگزاری همچنین گزارش داده که بر اساس شواهد و قرائن شرکت ملی گاز ایران نزدیک به 10,000 میلیارد تومان بدهی دارد. منصور کشفی، استاد دانشگاه در ایالت تگزاس و کارشناس انرژی فسیلی، در زمینه ورشکستگی شرکت ملی گاز ایران به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که دلیل اصلی کمبود افراد آگاه در صنعت، کلیت صنعت نفت ما، چه شرکت ملی نفت، چه گاز، چه سایر شعبات صنعت نفت. البته خود صنعت نفت ما که در زیر تحریم است، اونم یه دلیلی است. ولی شرکت گاز ما با وجودی که یکی از بزرگترین منابع گازی دنیا رو ما داریم و می‌بینیم که در عرض این سال‌های گذشته کشور قطر که بخشی از پارس جنوبی ما رو داره، بزرگترین کشور صادرکننده گاز مایع است در دنیا، ولی ما هنوز در حال حاضر با این همه سابقه صنعت نفتی که ما داشتیم، شرکت ملی نفت ما شامل بخش گاز و پالایش و همه اینا بزرگترین مترقی‌ترین شرکت های صنعت نفت دنیا بود، حالا در هر روز 550 میلیون متر مکعب گاز تولید میکنیم که بسیار بسیار کمه در مورد این همه گازی که ما داریم، و از این فقط 10% صادر میشه، اونم به کجا؟ به ترکیه و ارمنستان. یعنی در حالت بسیار ضعیفی قرار داریم. حالا میگن که به خاطر دادن درآمد شرکت گاز به یارانه ها، ولی این زیاد اساسی نیست، برای که یک صنعت نفت و گازی که این همه کشور ایران رو سالهای سال توان اقتصادیشو چرخونده، برای یک دادن یارانه ورشکست بشه.
خبرگزاری مهر در گزارش 25 آبان ماه اضافه کرده که به دلیل واریز مستقیم درآمدهای حاصل از فروش گاز به مشترکان به خزانه، ردیف درآمدهای مجموعه نیز با دشواری‌های روبرو شده است. پیش از این خبرگزاری ایسنا نیز 9 آبان ماه از قول آقای عراقی نوشته بود که خزانه کشور 1/3 درآمد حاصل از فروش گاز را که به این شرکت متعلق است نپرداخته است.
مجله شبانگاهی رو با 2 گزارش دیگه ادامه میدیم. در حالی که در ترابلس پایتخت لیبی به یاد قربانیان درگیری‌های روز جمعه 3 روز عزای عمومی اعلام شده بود، اما روز شنبه یک بار دیگه در پی درگیری بین شبه نظامیان در ترابلس چند نفر کشته شدند. آخرین تحولات در لیبی رو با فریدون زرنگار دنبال می‌کنیم.
شورای شهر ترابلس در واکنش به ادامه درگیری‌های خشونت‌بار در این شهر، ساکنان ترابلس را به یک اعتصاب عمومی 3 روزه فرا خواند. به گزارش خبرگزاری دولتی لیبی لانا، از ساکنین ترابلس خواسته شده است 3 روز به احترام فرزندان لیبی که قربانی خشونت‌های 2 روز گذشته شده‌اند دست از کار بکشند. همزمان شورای شهر ترابلس از مردم خواست با حفظ وحدت خود مانع چند دستگی میان شهروندان شوند. روز جمعه در حالی که پس از نماز جمعه نمازگزاران در اعتراض به حضور گروه‌های شبه نظامی در ترابلس دست به راهپیمایی زدند، گردان شبه نظامیان مسلح موسوم به گردان مصراته بر روی راهپیمایان آتش گشودند و در پی درگیری‌های پس از آن دست کم 43 نفر کشته و بیش از 460 تن زخمی شدند. برخی خبرگزاری‌ها شمار کشته شدگان را 48 نفر مخابره کردند. از شنبه شب همچنین درگیری‌های جدید خشونت‌باری میان گروه‌های مسلح در شرق ترابلس آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها بیشتر مغازه‌های شهر، بانک‌ها و مدارس به تعطیلی کشیده شدند. همزمان با اعلام 3 روز اعتصاب عمومی، پارلمان لیبی هم برای 48 ساعت حالت اضطراری اعلام کرد. علی زیدان، نخست وزیر لیبی، از شبه نظامیان مسلح خواسته است که هرچه زودتر پایتخت را ترک کنند. او گفته دولتش در حال تحقیق درباره حوادث اخیر است. نخست وزیر لیبی گفت
ما میخواهیم با برادران خود در گروه های مسلح در ترابلس تماس بگیریم و از آنها بخواهیم خود را آماده ترک ترابلس و فاصله گرفتن از این شهر کنند و یا به مناطقی بروند که از آنجا آمدند، به طوری که در ترابلس هیچ نیروی مسلحی به جز ارتش و پلیس نباشد.
ای مظهر مسلح غیر الجیش و شرطه.
در ایران مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز نگرانی از حوادث لیبی همدردی جمهوری اسلامی با مردم لیبی را اعلام کرد و گفت ایران بر ضرورت تقویت انسجام و وحدت ملی در لیبی و خلع سلاح گروه‌های مسلح و به گفته خانم افخم بی‌مسئولیت در این کشور تأکید دارد. به دلیل ضعف دولت مرکزی گروه‌های مسلح بعضن هوادار معمر قذافی دیکتاتور سرنگون شده لیبی حاضر به تمکین از دولت مرکزی نیستند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
این برنامه رو با یک گزارش هنری به پایان می‌رسونیم. علیرضا جلالی کارگردان تئاتر در آلمان و پای نمایش رابطه آزاد زناشویی نوشته داریوفو نمایشنامه‌نویس معروف ایتالیایی یک اثر نمایشی به نام 1001 نوشته که در شهر کلن آلمان اجرا شده. از شهرام میریام بشنویم.
اولین باری نبود که من دست به خودکشی میزدم. یه بار خواستم خودم از پنجره پرت کنم پایین، ولی شوهرم میون زمین و هوا منو گرفت.
ای عزیزم قربونت برم، ببین من اصلا یه گاوه به تمام معنام. نگاه کن ماما، قول میدم که دیگه این کارو نکنم.
برو به جهنم با اون هرزگیات.
بابا از خر شیطون بیا پایین تا دو کلمه با هم حرف بزنیم.
نه.
1001 از جمله آثار نمایشی است که در 20مین جشنواره تئاتر ایرانی در صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان اجرا شد. این نمایشنامه را علیرضا جلالی کارگردان تحصیل کرده تئاتر در آلمان از اثر معروف داریوفو نمایشنامه نویس ایتالیایی و برنده جایزه نوبل در رشته ادبیات به نام رابطه آزاد زناشویی برداشت و اقتباس کرده. این نمایشنامه از جمله آثار پرتماشاگری در جهان است که در دهه 80 میلادی به ده‌ها زبان ترجمه شد و در سراسر دنیا به صحنه رفت. نخستین اجرای نمایشنامه رابطه آزاد زناشویی هم در ایتالیا با بازی داریوفو و همسرش فرانکا راما اجرا شد. علیرضا جلالی کارگردان و مترجم فارسی این نمایشنامه درباره حال و هوای این اثر اقتباسی اینطور میگوید:
این کار دوتا بازیگر داره، خانم بهرخ بابایی و آقای شاپور سلیمی. موضوع تاریخی رابطه زن و مرد هستش و مشکلاتی که با هم دارن. نمایش خیلی طنزیه، ولی ریشه در دید پدرسالارانه مردها به زنهاست. شخصیت مرد نمایش تحمیلونه که لباس مدرنی بپوشونه به تن روابط پدرسالاری.
زنگ در به صدا در میاد. چه جالب شوهرمه و این دختر خانم زیبا و دلربا کی باشن؟
اجازه است معرفی کنم، ایشون همسر بنده‌ن و ایشون هم معشوقه من.
تو چقدر خوشگلی مامانی، بگو ببینم کلاس چندی؟ ببین راحت باشین، شامتون روی میز حاضره.
در نهایت با آگاهی زن روبرو میشه. زن در یک پروسه خیلی تلخی، زمانی که واقعا شروع به مبارزه میکنه و سعی میکنه که به حقوق خودش دست پیدا بکنه، اون مرد در یک موضع کاملا ضعیفی قرار میگیره که در نهایت یک جور اشاره میشه در انتها که شاید به خودکشی مرده. تو ما میبینیم که زنه همش به خاطر خیانت مرد خودکشی میکنه و میخواد خودش رو نابود کنه، و زمانی که زنه به حقوق خودش پی میبره، این وضع برای مرد پیش میاد. در نهایت موضوع اصلی تقریبا همونطوری هستش، ولی من مکان رو از ایتالیا بردم به شهر کن و این خانواده یک خانواده مهاجره که این اتفاقات براش میفته و این مرده با این جامعه مدرن روبرو شده و واقعا نمیدونه که چجوری باش برخورد بکنه.
علیرضا جلالی کارگردان نمایشنامه 1001 علاوه بر فعالیت‌های تئاتری در آلمان، سالی یکی دو اثر نمایشی هم در ایران به صحنه میبرد. خدای کشتار نوشته یاسمینا رضا یکی از این آثار است که امسال به کارگردانی و ترجمه علیرضا جلالی و بازی لادن مصطفی، سیما تیرانداز، رضا مولایی و اشکان خطیبی در ایران اجرا شد و به نوشته روزنامه‌های داخلی از پرفروش‌ترین آثار تئاتری بود.
راهزنان اثر فریدریش شیلر آلمانی دیگر نمایشنامه آقای جلالی است که سال پیش با بازی بهاره رهنما، الهام پاوه نژاد و تنی چند از بازیگران در تئاتر شهر تهران اجرا شد. نمایشنامه راهزنان در تابستان امسال نیز با شمار بیشتری از بازیگران ایرانی در جشنواره شیلر در شهر مانهایم آلمان به زبان فارسی به صحنه رفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش تئاتری به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا در یک شنبه شب میرسیم. قرار ما راست ساعت 12 شب به وقت ایران مجله نیمه شب رادیو فردا. شب و روز بر شما خوش.